أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در تحلیل عقلی مسئله شفاعت بود که آیا این حقیقت از جهت عقلانی هم یک ملاکی برای آن وجود دارد یا خیر. اون کسی که مشمول شفاعت می شود، بعد از مقدماتی که فرمودند وقتی که نحوه وجود انسان رو ما در نظر بگیریم، که به گونه ایست دارای دو بعد برخلاف سایر موجودات، که تنها جنبه تأثیری در خارج از خودش رو نداره و همچنین تنها جنبه تأثیر از جان خارج رو نداره. بعضی از موجودات غیر انسان یا نحوه وجودش تأثیر در دیگر موجودات یا تأثیر از دیگر موجودات. گاهی هم البته با هم دیگه هست به جهات مختلف. نبات متأثر میشه از جمادات و بعد از اینکه متأثر شد و وجود نباتی تحقق پیدا کرد، تأثیر میذاره در بیرون از خودش، اکسیژن مثلا تولید میکنه و امثال اینها. درختان این چنین است. لکن انسان به گونه خاصی است که هم از جهان خارج متأثر میشه و همین که این تأثیر رو در مرتبه وجودش نگه میداره و هم این که این تأثیر در فعالیت‌های خودش دخالت داره. لذا موجودات که تنها از خارج از خودشون مستکمل می شوند، انسان این چنین نیست، از داخل خودش مستکمل می شه و اون تأثیر افعالش در حقیقت او. هر فعلی یک اثری در نفس انسان می‌گذارد و این اثر باز یک تأثیری در ظاهر وجود انسان می‌گذارد، منتها گاهی کمه گاهی زیاده. این تأثیر اگر با تأثیر قوی باشه، این تأثیر هم مستمر و مدام است و الا تأثیر فعلی در وجود خودش انسان تأثیر ضعیفی خواهد بود. خب همونطور که عرض شد، انسان برای افعالش یک مبادی عقلانی نوع اندارد. این مبادی عقلانی اگر محکم باشد و تأثیر قویی در اعمال او بگذارد، این کم کم به سعادت حقیقی نائل می‌شود. کس کردیم اون مبادی هم به حسب مرتبه وجود انسانه که انسان خودش رو دقیق تحلیل بکنه و روابط وجودی خودش با موجودات دیگر را عمیقا درک بکنه و طبق این درک هم عمل بکنه، به مقتضاش حرکت بکنه. اگر چنین درک عقلانی برای انسان نبود و یا نرفت دنبال این درک های عقلانی از خودش و از عالم که قهرن اعمالش رو و کردارش رو هم بر جهت این درک‌ها قرار نداد، اون کمال حقیقی که برای این وجود در نظر گرفته شده، خلقتش به سوی او می‌رود، اون کمال برای این وجود نخواهد بود. این می‌شود شقی، شقاوتمند. حالا اگر کسی مبدأ فکریش درست بود لکن در جهت حرکت عملی از جنبه اون مبدأ فکری ناقص بود، این آیا قابلیت این رو دارد که این جنبه های نقص که برخلاف حرکت فطری و مرتبه وجودی اوست از بین بره یا اینکه نه؟ چون که تا وقتی که اون مبدأ در این وجود ظهور و نمود داشته باشد، امکان این که این نقص از او زدوده بشود هست. بنابراین این مبدأ به اندازه‌ای که در نفس انسان رسوخ کرده باشه کارایی داره. اگر در طول زمان و مراحلی که انسان سیر می‌کنه این رسوخش رو از دست بده، قدی ضعیف رسوخ داشت، خب دیگه به همون شقیه به ذات که ذاتش به سوی شقاوت رفته این ملحق میشه. اما فرض ما این است که این در مراحل گوناگون اون مبدأ سعادت مند گونه شدنش باشه، در چنین صورتی به اندازه بودن این مبدأ تأثیر در رفع این نواقص برای او خواهد بود، چون گفته شده است که اگر شیئی حرکت قصری داشته باشد، حرکت قصری دوام نداره. نکنید
حرکت در موجودات طبیعی در تقسیم اولیه دو قسمه. یه حرکت طبیعی به این معنا که ما با تحلیل‌های عقلانیمون فهمیدیم این طبیعت، این موجود طبیعتش چگونه موجودیه و مسیر وجودیش رو هم فهمیدیم. وقتی فهمیدیم چگونه وجودیه، مسیر وجودیش هم فهمیده میشه. مثلا موجود سنگی، موجود سنگین وزن طبیعتش این است که به سوی مرکز تمایل داره. موجود سبک وزن طبیعتش این است که به بالا تمایل داره. حالا این موجود سبک وزن را با یک فشاری از حرکت تصاعدی نگه بداریم که بره پایین، این میشه حرکت قصری. حرکت قصری اون قسم دوم از حرکت است که برخلاف طبیعت تحقق پیدا بکنه. خب تا وقتی که این طبیعت هست، مگه این طبیعت از بین بره؟ این بخار از بین بره مثلا، نابود بشه به عنوان مثال، این هوا از بین بره، تا وقتی که این هوا هست، این در یک مقطعی به اون حرکت طبیعی خودش ادامه میده، به اون حرکت میرسه. لذا گفتن این قصر دائمی نمیشه مگر اینکه طبیعت رو عوض بکنه ها. اگر طبیعت به گونه ای منقلب بشه، دیگه حرکت حرکت طبیعی میشه. به عنوان مثال این هوا بشه آب، آب سنگینه دیگه، این طبیعت عوض شده. یا آب بشه هوا، این طبیعت عوض شده. خوب دقت داشته باشید، بحثای عقلی خوب دقیقه، رو قیود کلام دقت میکنه و میتوان خلاصه یقه گوینده هم طبق اون قیود گرفت. بحث تسامح نیست. تا وقتی که طبیعت هست، از بین نرفته یا تبدیل نشده است، این حرکت طبیعی در یک وقتی ظهور میکنه. این اصل کلی عقلی نسبت به انسان هم این چنینه. انسان به لحاظ فطرتش و خلقت خاصش حرکت تکاملی دارد. حالا اگر این حرکت تکاملیش با اون مبدأ حقیقی که درک این که در عالم کمال مطلقی هست و انسان از آن کمال مطلق ظهور پیدا کرده و به سوی او میره، این درک در او باشه، این حرکت تکاملیش به گونه ای به این درک تکیه بکنه. گرچه از نظر ماهیت که نگاه میکنیم این حرکت بحث به ظاهر به اون درک نمیخوره، اما به هر حال اون درکه هست. این عملش نشون میده که این کار که انجام میده، این کار کمال مطلقه. رفته سراغ دنیا، دنیا را کمال مطلق پنداشته. اینی که به حسب ظاهر نگاه بکنی نشون میده که اون حقیقت کمالیش به این سوست، اما این که تنها این نیست، این اعتقاد رو هم داره که از اون کمال مطلق که موجود غیبی است، مادی نیست، تحقق پیدا کرده و به آن موجود کمال مطلق که غیب است برمیگرده، رجوع میکنه. این اعتقاده هست. تا وقتی که این اعتقاده هست، این حرکت ظاهریش که بر خلاف اون حرکت اعتقادیشه، این حرکت قصری میشه. لذا یک روز این حرکت قصریش در جهت حرکت اون مبدأ قرار میگیره که همان ایمان باشه. نکنید، گفته شد دیگه، اگر این حرکت به گونه ای نباشه که اون مبدأ رو از بین ببره، بله، اگر این حرکت ظاهری قصری اونقدر فراگیر باشه که دیگه جایگاهی برای ایمان به غیب برای در این وجود نگذارد، این طبیعت عوض بشه، نه دیگه، اون دیگه اصلا میشود نعوذ بالله ذات شقیه. تمام از همین آیات قرآنی است. ثم کان عاقبت الذین اصحاب السوء کذبوا بآیات الله. با این قیود که اون مبدأ حرکت بوده باشد، تا وقتی که هست این اثر خودشو میذاره، منتها چه وقت اثر خوبش ظهور میکنه، این که در عالم برزخ این مبدأ بیاد منتقل بشه و علاوه بر این با مشکلات عالم برزخ هم که عوالم دیگر است غیر از این عالم است، این بمانه. خب اگر این مبادی بمانه، این حرکت قصری از بین میره به اندازه همین ظرفیت، نه اینکه حالا بره به سوی اون کسی که سعید به ذات است مثل او بشه، نه، به همین اندازه این حرکت قصریش تغییر میکنه. بله، اگر کسی به عکس باشه، اما به این خصوصیت، کسی که اعتقاد به عالم غیب نداره لکن عدم اعتقادش به عالم غیب به صورت تکذیب و دشمنی و عناد نیست، نه، یا جاهل قاصره، یا به هر حال نداره، جاهلم نیست، اما توجه هم داره که به عالم غیب اعتقادی نداره، اما چندان پافشاری نمی کنه که هر حرکتی که در مسیر ایمان به غیب باشه باید ضدیت داشته باشه، اما در مقام عمل نه، این کارهایی رو انجام میدهد که به مقتضای همان ایمان به عالم غیب است، به شرط اینکه این مبدأ نفسانیش قوی نباشد به صورت تکذیبی یا عنادی، امکان دارد که این افعال مستمر خوبش تأثیری در اون ذاتش بگذارد و به گونه ای او را به گونه ای سعادتمندش بکنه، همونطور که از نظر مصادیقش هم اتفاق افتاده. چون عناد نداره، وقتی که یک زمینه ای براش پیش بیاد که بفهمه در این مرحله ارتباط با عالم غیب بوده است، اونجا میپذیره. حالا این بحثای نقلی میشه دیگه،
اشکال نداره بحث نقلی الان معید این مسائل عقلی می شود.
در روایت هست که عده‌ای با اسلام می جنگیدن و دستگیر شدند. خب اینها حکمشون به دست ولی مسلمین دیگه، یا بکشه یا هر نفی بلد بکنه، یا رسول خدا صلی الله علیه و آله طبق این نقل دو سه تاشون رو کشت. نوبت به آخری رسید، جبرئیل نازل شد که دست نگه دار. این یک صفت خوبی داره که ممکن است زمینه هدایتش بشه، سخاوت و چند تا پنج تا صفت خوب که یکیش سخاوته ذکر شده بود. بعد که خواستن این حکم رو اجرا بکنن، رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود دست نگه دار و قضیه رو گفت. این شخص منقلب شد. عجب، ما تا حالا نمیدونستیم شما اینقدر برحقی و خدای تو از این اوصاف منی که او رو قبولش ندارم خوشش میاد، همونجا مسلمان شد. این تأثیر اوصاف خوب است در این جهت. نمونه هایی هم داره که نمونه های ضعیفترش در بعض زمان اگر برخورد کردید بعد اینگونه تحلیل بشه. توی ثواب الاعمال هست، توی بهار هست، که شخص به بینایی اعتقادی نمیرسه اما اعمال خوبی داره، اما در زمانی بوده که حق جلوه‌گر شده بوده اما این نرفته دنبالش، عنادی هم نداشته. اینجا فهمودن جهنم میره اما نمی سوزه. یه نمونش برای حاتم طائیه. دو نمونش هم که امروز یکی از دوستان به هم نشون داد اینه که در حالت مضمونش دقیق تو ذهنم نیست که شخص یک همسایه مؤمنی داشته است و این کافر به او رسیدگی میکرده. بعد حضرت فرمود که این در آتش خانه گلی برای ساخته میشه که حرارت آتش به او نرسه. اینا نمونه های ضعیفی از این معناست که این شخص به یک مرتبه ای از سعادت نائل میشه. بنابراین لذت روایت هم هست که ائمه علیهم السلام به شیعیان حال که از دشمنان ما چیزی تقاضا نکنید که شما یک وقت طلبکار بشید، اونا طلبکار بشن در عالم دیگر شما رو مثلا بگیرن، اونجا بخوان طلبشون رو بگیرن و شما مجبور بشید که شفاعت رو اینها بکنید. یکی این روایات زیاد داریم و روایت دیگه هم که عرض کردیم در بهار هست که بهش هشت در داره، هشتمین درش برای کسانی است که اقرار به توحید دارند و طبق آن هم عمل کردند اما ولایت اهل بیت علیهم السلام رو ندارند، بغض ایشان رو هم ندارن. من البته خب قرض و اینها که داده میشه، این اون کمکه هایی است که بلا عوضه که ممکن است شخص توقع برش بیاد، تو همینجا که خریده داده بشه مشکلی ایجاد نمیکنه. خب و اما ناقصه، جزئیاتشون انشاءالله در تطبیق بیشتر توضیح میدیم. و اما نفسی که ناقص است در جهت سعادت به کمالش و در جهت شقاوت هم به کمالش نرسیده، ناقص است در سعادت و شقاوتش، فالانسان السعید ذاتن الشقی و فعلا، انسانی که ذاتن سعید است و فعلش شقاوتمندانه است. به معنا ان یکون از ذاته ذات صورت سعیدت بالاعتقاد الحق، ذاتش دارای صورت سعادتمندانه است به واسطه اعتقاد حق از ثابت، که این اعتقاد هم ثابته. غیر ان فی نفسه حیات شقیه ردیه، در نفسش هیئت‌های شقیه پستی است از گناهان، اکتسبتها حین تعلقها بالبدن دنیوی، وقتی که به بدن دنیایی تعلق داشته است این گناهان را کسب کرده، و ارتزارها من سدی الاختیار، از خلاصه محل نوشیدن اختیار اینها را نوشیده است این گناهان را. فهی امور قصریه، اینها امور قصری است، غیر ملائمت لذاته، این ملائم با ذات سعید نیست، این ذاتن متنفره، لیکن حالا یک شرایطی آمده او را جلوه داده است، کارهای بد را شیطان گفته دیگه، ازینن لهم، من زینت میکنم، این در زینت شیطان قرار گرفته است، لیکن خب وقتی که از اینجا که بره زینت هم از بین میره دیگه. وقد اقیم البرهان علی ان القصر لا یدوم، برهان اقامه شده است که قصر دائمی نیست، همطور که عکسش هم چنینه، اگر ذاتی شقی باشد از او اعمال خوبی سر بزنه این اعمال خوب هم تأثیر منفی در او خواهد داد، گرچه آثار ظاهری ممکن رشه باشه، هر حال نامش مشهور بشه، بهبه بهش بگن، اینها همونه بهرش. این حرکت قصری در طول زمان به طبیعی مبدل میشه. بله، در عالم طبیعت هم این چنینه، وقتی که مگر اینکه انقلاب ماهیت بشه، این به هر حال مواد مذاب در درون زمین که خاصیتش فورانه، یه روز فوران میکنه، حالا در کدام نقطه اون دیگه معلوم نیست، حالا با ابزاری یه وقت جلوشو میگیرن، مگه اینکه خود اون مواد مذاب را کاری بکنن که از بین بره، اما تا وقتی که اون هست این کوه آتش فشان یک روز فوران میکنه، خاصیتش فورانه. فهذه نفس سترزق و تطهر منها، روزی میشود تطهیر از این گناهانش در برزخ یا قیامت، الا حسب قوت رسوخها فی نفس، به اندازه قوت رسوخ این گناهان در نفسش. و کذالک الامر فی مال نفس شقیه، نفس شقیه هم جنینه، من الحیات العارضه السعیده، حیات عارضه سعیده، کارهای حالا در کار چیزش روزگارش یه حرف راستی هم زده، امانتداری هم کرده، گاهی بعضیا کشورهایی میرن از این ظواهر، بعضی از ظواهر خوب دیگه مرعوب میشن، دیگه میگن انسانیت یعنی همان، نه، ایمان رو نباید ما غفلت بکنیم، ولایت اهل بیت علیهم السلام رو نباید غفلت بکنیم، اگر تعریف میکنیم به اندازه که خود ائمه علیهم السلام فرمودن که شما که پیرو به حق هستید از نظر اعتقاد، از شما توقع نیست که اعمال ظاهرتون پیرو به امام حق نباشه، گاهی وقتی که میان خدمت حضرت ائمه علیهم السلام بدگویی میکنن از شیعه، در مقابلش از غیر شیعه تعریف میکنن، حضرات حسابی جلوشون رو میگیره. توجه داشته باشی، این بدگویی به ذات شخص خلاصه سرایت نکنه. شما بگون کارش بده، این تو روایت هم هست دیگه که گاهی خدای متعال ذات شخص رو دوست داره، عملش رو مبغوض داره، گاهی به عکس عمل شخص را مبغوض دارد ذاتش رو دوست داره. این معنیش اینه اون ذات مؤمن که انعقاد قلبی پیدا کرده به عالم غیب، این محبوب خداست، پیوند با خدا پیدا کرده. متوجه خاکسترهایی آمده، این خاکسترها رو باید کنار زد. اما اونی که نه ذاتش شقیست و ایمان به حق ندارد، در مقابل حق هم می ایسته، حالا یه نمازی هم بخونه، پیشونیش هم ورم بکنه، این نمازش تو سرش خورده میشه. لذا شیطان این گونه شد دیگه، در باطن خضوع لله نداشت، اما ظاهرا اظهار خضوع میکرد، نوکرم میگفت به خدا و اینها. اما امتحان حقیقی که آمد روشن شد که نه، لم یکن من الساجدین، از خضوع کنندگان نبود اصلا. این عمل ظاهرش برای سعادت ابدیش فایده نداره، منتها خود متعال بهش فرموده ما به پاداشی بهت میدیم، انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، درد سر ایجاد بکنی برای بنی آدم. فانها ستسلب عنها، این کارهای خوب از این انسان شقی سلب می شود، و تزول و سریعا او بطیعا، اگر فشار زیاد باشه از بین میره دیگه. همینی که راستم میگفت یک دروغ چند لایه میگه، همینی که دزدی نمیکرد یک مرتبه تو اینترنت دزدی میکنه. خوب دقت کردین مسائلو؟ یه وقت ما همه مسائل رو بررسی بکنیم، ظاهر رو ملاحظه نکنیم که بله این افراد خیلی ظاهر آراسته‌ای دارن، نظامی دارن، بله ماشیناشون خوب حرکت میکنه، دوچرخه‌هاشون خوب حرکت میکنه، اما تو باطن برو ببین اینها چه فسادهای عملی اخلاقی که حیوانات در نزد ایشان حال رو سفیدن. و من نفس التي لم تتم لها فعلیت السعادت و شقاوه، اما اون نفسی که فعلیت سعادت و شقاوت در حیات دنیا در او تمام نشده، حتی فارغت البدن، از بدن مفارقت کرد، مستضعفتن ناقصتن، فهیه من المرجعین الامر الله، اینا از کسانی هستن که امیدوار به امر خدا هستن. فهذا ما یقتضیه البراهین فی المجازات به ثواب و العقاب المقتضیت لکونها من لوازم الاعمال و نتایجها، که مقتضی این است که این مجازات از لوازم اعمال و نتایجشه، که در بحث دین به ثواب و عقاب تعبیر می شود، در بحث های عقلی به سعادت و شقاوت. منتها باید دقت کرد که این سعادت به واسطه یک اوامری انجام می شود که خود این اوامر اعتباری است، بکن یا نکنه، انشائیات از امور اعتباریه، اما این اعتباریات منشأ های حقیقی داره و تأثیرات حقیقی میگذارند. لذا می فهمد که لوجوب رجوع الروابط الوضعیت الاعتباریه حتما رجوع می کند روابط وضعی اعتباری بالاخره در نهایت الى روابط حقیقیت وجودیه، به یک روابط حقیقی وجودی. حالا تو این عالم هم همچین ها به عنوان مثال مسئله مالکیت مملوکیت ریاست مرعوسیت اینها از امور در جامعه از امور اعتباری قراردادیه که نشأت گرفته از امور حقیقی. مالکیت حقیقی اونیست که مملوک در تحت تسلط مالکه و از تحت تسلط وجودی او خارج نمیشه. اما مالکیت اعتباری نه، مملوک از تحت تسلط مالک خارج میشه، عوض میشه. مثل مالکیت من نسبت به این کتاب، مالکیت شما نسبت به این مال، این قابل عوض شدنه با بیع، با اجاره، با مصالحه و امثال ذلک. اما مالکیت من نسبت به قوه بیناییم این قابل عوض شدن نیست. قوه بینایی مال منه، اگر چشم هم گرفته بشه پیوند زده بشه قوه بینایی نمیاد. اینا خوب دقت داشته باشید، این شخص خودش اصلا باید زمینه گرفتن این پیوند رو داشته باشه تا این پیوند بخوره. این خودش قوه بینایی به نحو ضعیف داره، منتها این روابط فیزیولوژیکیش ضعیفه، نمیتونه این کار رو انجام بده. این پیوند میاد اون رو فعال میکنه. خب این مالکیت های اعتباری از اون مالکیت حقیقی نشأت گرفته که یک مالکیت حقیقی ما تو عالم داریم. ریاست هم همچنینه، ریاست مرعوسیت از امور اعتباریه، عوض میشه. تا حالا بنده رئیس بودم، فردا نامه میاد شما میری مرعوس میشی، پایین ترین درجات مرعوسیت هم پیدا میکنی. خود این ریاست مرعوسیت از یک امور حقیقی گرفته شده، از رأس، رأس من. انسان یک مرکز اداره‌ای داره که این مرکز اداره عوض نمیشه. حالا قلب بگیم، مغز بگیم، هر تعبیری میخوایم بکنیم که جایگاهش تو سر دیگه، سر، رأس از سر گرفته شده. تفسیر که میکنیم، ترجمه میکنیم، رو سر دیگه، رأس امره است، این سر امره است. خب این ریاضت و مرعوسیت حقیقیه، دستگاه گوارش مرعوس خلاصه قلب است، از اونجا فرمان، از مغز است، از اینجا فرمان میگیره، به عکس نیست. غرض هم چیه؟ غرض این است که امور ظاهری این عالم که از امور اعتباریه از یک امور حقیقی نشأت میگیره. قوانین مجعوله نزد انسانها هم بالاخص قوانین مجعوله نزد در ادیان الهی این گونه است. قوامش به بکن یا نکنه که انشائیات رو در بحثای اصول میگن از امور چیه؟ اعتباریست که امر تعلق بگیره به فعل غیر. اون امر حقیقی اونیست که اراده به فعل خود انسان تعلق بگیره، این امر حقیقیست. اما اگر اراده به فعل غیر تعلق بگیره می شود اراده امر اعتباری. خب غرض این است که قوانین طبق مصالح و مفاسد نفس الامری جعل می شود، لکن خود اینها که اینگونه جعل می شه به نظر ما ادیان الهی این قوانین از یک حقایق نشأت می گیره، تأثیر حقیقی هم در نفس میگذارن. در این مسئله سخاوت بنده یک مالی را اعتبارن از ملکم خارج میکنن،
میشه اعتباری دیگه. بله هبه میکنه که در اجتماع گفته میشن این هبه کرد، این عقل میشود هبه. اما این تأثیر خاص در نفس انسان میذاره، نفس رو وسیعی میکنه. اما اونی که هی مشتشو میبنده، بخل داره، این بخل داره، اینم یه امر اعتباری، اون امر اعتباری ازش صادر نمیشه، هبه نمیکنه، به این زودی چیزی به هر حال به کسی نمیده. این نشأت میگیره از چی؟ از اینکه این جانش همواره در زیق قرار میگیره. قرآن کریم میفرماید فمن بخله فقط بخله عن نفسه. بنابراین امور اعتباری تأثیرات حقیقی در نفس میگذارند. خب اینجا این مثال ها برای چی بود؟ برای این بود که این شخص گرچه در مسیر سعادت قوانینی را که از ناحیه شرع مقدس براش جعل شده است عمل نکرده، این قوانین امور اعتباری است، لکن چون جانش پیوند به امور حقیقی داره، این نکردنهاش یا انجام خلافهاش به شرط این که اون پشتوانه بمونه مبدل به چی میشود؟ به انجام میشود. که قرآن کریم از این تعبیر میکنه اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، ادهی سیئاتشون به حسنه مبدل میشه. این تحلیل عقلانیش این میشه، خود سیئه و حسنه خودشو نگاه بکنین از امور اعتباریه، اما از امر حقیقی نشأت میگیره که از عالم الهه و تأثیر حقیقی هم میذاره. و اگر این نفس رابطه حقیقی با عالم غیب داشته باشه و این رابطه حقیقیش بمانه، این روابط اعتباریش برمیگرده تأثیر حقیقی رو در جان او میذارد و او رو سعادتمندش میکنه. خدای متعال انشاءالله همه ما را در مسیر سعادت قرار داده و ثابت قدم نگه بداند. به محمد و اهل بیته طاهرین.